ta khẩm đây.
اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. امروز 5 ماه می مصادفت با روز جهانی قابله ها. گزارش در این مورد در کنار گزارش های دیگر از تحولات افغانستان منطقه و جهان را با شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. حسن ابراهیم طه سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی میگوید که این سازمان به تعامل در چارچوب رویکرد بشری و دیالوگ سازنده با مقام های حاکم در افغانستان ادامه میدهد. او این سخنان را در آغاز 15 اجلاس سازمان همکاری اسلامی به روز شنبه در گامبیا بیان کرد. بر اساس اعلامیه سازمان، این سازمان ابراهیم طه از کشورهای عضو خواسته است که به طور سخاوتمندانه با تلاش‌های بشری سازمان همکاری اسلامی به ویژه در افغانستان از طریق صندوق مساعدت بشر دوستانه برای این کشور کمک کنند. وزارت خارجه طالبان امروز در شبکه اکس گفت که عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت به نمایندگی از حکومت طالبان در 15 اجلاس سازمان همکاری اسلامی اشتراک کرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که بیش از 500 خانواده بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت غور و دیروز شنبه بیجا شدند. این وزارت در شبکه اجتماعی اکس امروز به نقل از میر احمد مصمم، مامور امور مهاجرین طالبان در ولایت غور، نوشت که سیل در ولسوالی های مرغاب و چهارصده سرازیر شده و راه های مواصلاتی بین دو ولسوالی را مسدود کرده است. و افزود که سیل همچنان جان یک تن را گرفته و دو تن دیگر را زخمی نموده است. تیم کرکت افغانستان امروز در 4 بازی دوستانه یک روزه سریلانکا را شکست داد. سریلانکا 276 دوش را برای افغانستان در نظر گرفته بود، اما با گرفتن بیش از 100 امتیاز توسط ریاض حسن بازیکنان افغان توانستند به این هدف برسند. در 3 بازی گذشته سریلانکا در برابر افغانستان پیروز شده است. قرار است که تیم های الف کرکت دو کشور در این سلسله رقابت ها در یک بازی دیگر نیز با هم روبرو شوند. با گزارش خبرگزاری ایرنای ایران، در درگیری مسلحانه در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان بلوچستان یک تن دیشب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ایرنا گفته که نیروهای بسیجی به دنبال درگیری به محل رویداد اعزام شدند. هزاران اسرائیلی طی راهپیمایی از حکومت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستند که توافق آتش‌بس با گروه تندرو حماس در غزه را بپذیرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. با گزارش خبرگزاری رویترز، راهپیمایی در تل‌آویو به روز شنبه در حال صورت گرفت که مقام‌های حماس سرگرم دیدار با میانجی‌های مصری و قطری در قاهره بودند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. معترضان در بدخشان جنازه جوان کشته شده در ارگو را به خاک سپردند و خواهان عاملان خشونت های اخیر شدند.
شیوهی و یک نهت بخشی مردم حاصل بکنن، بعدن که هرچی که خواستن امرو انجام بتن. اینا بدون خواستن مردم، بدون مشوره مردم کار رو انجام میدین. نه؟
نگرانی نهادهای ملل متحد و بانک جهانی نسبت به وضعیت زندگی مهاجرانی که به افغانستان بازگشتند. گزارش مشترک این نهادها به نام ارزیابی نیازهای فوری عودت کنندگان افغان می باشد. یکی از بازگشت کنندگان می گوید:
باور کن که بیخی دمی کنج خانه شدیم، بیخی زندگی سر مختلق است.
گفتگوها به هدف دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه در تحولات بین‌المللی. امروز پنجم ماه می مصادف است با روز جهانی قابله ها. مشکلات قابله ها، آنانی که در این رشته می آموزند و همچنان نیازمندی به قابله ها در مناطق دوردست.
دور کار کردن نمیتونن بدون مرام، یا بعضی هاشون مرام دارن بعضی هاشون ندارن. دیگه جاهایی که کار میکنن مثلا یا ماشای درست برشون نمیتن.
و اشتراک 1.5 میلیون نفر در کنسرت مادونا در برزیل.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی عقاب و پیکار میزبان این برنامه است. محترزان در ولسوالی ارگوی بدخشان با برگزاری مراسم جنازه یک جوان 23 ساله که دیروز در جریان اعتراضات مردمی کشته شده بود، خواستهایشان را از حکومت طالبان مطرح کردند. منابع در این ولسوالی و ولسوالی درائم به رادیو آزادی گفتند مجازات شدن عاملان قتل دو تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر، از بین بردن کشت کوکنار به همکاری مردم، عدم تعرض به حریم خصوصی مردم و تبدیلی مقام‌های محلی طالبان در ولسوالی درائم از خواست‌های اساسی معترضان است. این در حالی است که حکومت طالبان هیئت را بر ریاست لوی درستیز نیروهای مسلح طالبان برای بررسی موضوع به بدخشان فرستاده است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
پس از اعتراضات در ولسوالی درائم و ارگوی بدخشان، باشندگان این دو ولسوالی با صدور قطعنامه خواسته هایشان را مطرح کردند. منابع محلی از قریه دندچشمه ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان به رادیو آزادی میگویند که مردم محل مراسم خاکسپاری عبدالباسط جوان 23 ساله را که در اعتراضات روز شنبه در این ولسوالی کشته شده بود برگزار کردند و خواسته هایشان را در این مراسم نیز مطرح کردند. شمس‌الدین مبارز از فعالان امور جوانان ولسوالی ارگوی بدخشان به رادیو آزادی گفت در کنار مجازات عاملان قتل این جوان، استخدام نیروهای محلی برای از بین بردن مزارع کوکنار و رفتار خوب با مردم و احترام به حریم خصوصی مردم از خواسته های مهمند که در قطعنامه معترضان این ولسوالی ذکر شده است. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت شب گذشته با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود اعتراضات و تنش‌های اخیر در ولسوالی های درائم و ارگوی بدخشان را مربوط به تخریب کشت کوکنار دانسته و مدعی شده که برخی متخلفان به سوی ماموران مبارزه با کشت کوکنار حکومتشان در بدخشان هجوم بردند. در این اعلامیه آمده است هیئت بریاست قاری فصیح‌الدین لویدرسیس یا رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان برای بررسی این رویداد از سوی رئیس الوزرایشان گماشته شده است. در همین حال یک منبع محلی دیگر از ولسوالی درائم که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
هنوز مذاکره صورت نگرفته. مردم دیروز آیتا رفته بودن، چون با آیتان برخورد نادرست کردن، زدن مردم. قیسم چوب اسم مترور را زده بودن. من باران از کسی ایش که بیتانوز نشد. بله، از کماندانی هم نبود، از ولایت بود. پس شب برگشت کرده، پس آمدن مرکز.
منابعی از ولسوالی درائم نیز میگویند که امروز مردم با نوشتن قطعنامه خواسته هایشان را بیان کردند. یک تن از باشندگان درائم که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
خو از دولت میخواستن که یک چیزی مشورتی مردم در نظر گرفته شود، در داد مردم، در صدای مردم گوش داده شود، چون که از اینا کی هستن؟ دیکتاتورانه عمل میکنن. یگانه شرط و اساسیشون هم همین است که باید پاسخگو باشن. اینا با یک شیوهی با یک قناعت بخشی مردم حاصل بکنن، بعدن که هر چی خواستن امور انجام بدن. اینا بدون خواستن مردم، بدون اجازه مردم یا بدون مشوره مردم کار را انجام میدن. نه،
از سوی دیگر یک نوار صوتی منسوب به قاری فصیح‌الدین رئیس هیئت گماشته شده حکومت طالبان برای بررسی اعتراضات اخیر بدخشان در رسانه‌های اجتماعی نشر شده که او در این نوار صوتی خطاب به مسئولان طالبان در بدخشان میگویند که اگر مردم دست از اعتراض نکشند با اقدامات جدیدتری روبرو خواهند شد. او گفته است:
این عاجل توصیه شوند که از اقدامشون جلوگیری بکنند. بازیت نشه و خدا نخواسته که بعد مجبور بکنند مجاهدین یک قطعات مجبور بکنند. خدا نخواسته مردم بدخشان گویا بغاوت کرده و از هر جا قطعات حرکت بکنند به خاطر جلوگیری از بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه و حرکت بکنه. و بدخشانی که بعد از فتوحات در این دو سال الحمدلله در امنیت کامل مردم زندگی میکنه، باز این را به خاطر یک تریاق به حالتی چی برن خطرناکی ببرن. خدا نخواسته
در همین حال اعتراضات در دو ولسوالی بدخشان واکنش‌های را نیز در پی داشته است. حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی رحمت الله نبیل، رئیس اسبق امنیت ملی در زمان نظام جمهوری پیشین، فوزیه کوفی نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه نظام پیشین، جنبش شنبه‌های ارغوانی و برخی چهره‌های سیاسی دیگر نیز از این اعتراضات مردمی در بدخشان حمایت کردند. آنان همچنان در اعلامیه‌هایشان از برخورد افراد طالبان با معترضان انتقاد کردند. به گفته مقام‌های حکومت طالبان، این اعتراضات جمعه گذشته زمانی آغاز شد که نیروهای طالبان به منظور تخریب مزارع کوکنار وارد کشت‌های باشندگان روستای قرلق ولسوالی درایم شدند و با برخورد مردم روبرو شدند. در نتیجه درگیری روز جمعه یک دهقان به نام نظام‌الدین کشته و سه معترض دیگر زخمی شدند. اما باشندگان محل ادعا می‌کنند که نیروهای طالبان بدون اجازه وارد مزارع کوکنار و حتی حولی مردم شدند. این در حالی است که رهبر طالبان پس از حاکمیت دوباره این گروه بر افغانستان با صدور فرمان کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را ممنوع اعلام کرد و بر مبارزه با این پدیده تاکید کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سازمان جهانی مهاجرت و بانک جهانی در باره وضعیت زندگی بازگشت کنندگان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. گزارش مشترک این سازمان ها زیر نام ارزیابی نیازهای فوری بازگشت کنندگان افغان نشان می دهد که بازگشت کنندگان در افغانستان و بازگشت کنندگان احتمالی با کمبود کمک های بشر دوستانه، بیکاری، فقر روبرو بوده و دسترسی محدود به خدمات آمده دارد. در گزارش همچنان آمده که از میان بازگشت کنندگان از پاکستان به افغانستان بیشترشان کودکانی هستند که سنشان زیر 15 سال است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیر.
در گزارش مشترک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، اداره بین المللی مهاجرت یا IOM و بانک جهانی ابراز نگرانی شده که برای بازگشت کنندگان به افغانستان و بازگشت کنندگان احتمالی سهولت‌های کافی زندگی مهیا نیست. در این گزارش که روز شنبه زیر نام ارزیابی نیازهای فوری بازگشت کنندگان افغان نشر شده آمده است که بازگشت ناگهانی این افغانان به افغانستان در بخش نیازهای ابتدایی آنها نگرانی‌های جامعه جهانی را برانگیخته است که چگونه آنها برای ادغام مجدد این جمعیت در جامعه افغانستان در میان مدت و بلند مدت آماده خواهند شد، در حالی که بیکاری و فقر در افغانستان افزایش یافته و خدمات عامه محدود است. یافته های این گزارش نشان می دهد که برگشت کنندگان اخیر از پاکستان بیشترشان فاقد اسناد بودند که بیشترشان را کودکان زیر 15 سال تشکیل می دهد. در گزارش در کنار دیگر مشکلات اقتصادی و بشری از بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران نیز ابراز نگرانی شده است. این همه مشکلات است که برگشت کنندگان اجباری به افغانستان از پاکستان و ایران نیز آن را تایید می‌کنند. محمد عظیم که به تازگی از پاکستان برگشت کرده بود به رادیو آزادی گفت: پدر 4 دختر و 1 پسر است که با بازگشتش به کشور همه دخترانش از مکتب و پوهنتون محروم شده و خودش نیز با مشکل بیکاری روبرو است.
اینمی که اولادای ما از درس دور مانده و بی‌سرنوشت دختر کلانم 15 شریعت بود، سمستر پنجم بود، بی سرنوشت مان. دختر دومیم 2000 خلاص کرد، گفتیم پنتون بخوانم، متاسفانه خوانده نتانست. و دختر سیمیم صرف 9 بود، بی سرنوشت مان. و دختر چهارمیم صرف 6 بی سرنوشت مانده. حتی دمو کورس ها مالیده نیست که در کورس ها رو ایشان کنیم. دخترای خورده میمونه که در کورس ها برای دخترای که دار نیمونه کورس بره.
امید باشنده کابل که تازه از ایران به افغانستان برگشته و سرپرست یک خانواده 6 نفری است، با صدای گریه آلود به رادیو آزادی گفت: نه در کشور بیگانه آرام بود و نه هم در کشور خود آرام است. او میگوید با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است.
باور کو که بیخی دمی کنج خانه شدیم، بیخی زندگی سر مختلف است. که واقع در کار برد افغانستان نیست. من خودم در سرچوک رفتم چندین روز، کار برد کار پیدا نمیشه، یک چیز جور نمیشه دیگه. مشکلات زیاد از هزار نگاه.
احمد که از سالها به این سو در شهر خیبر پختونخواه پشاور زندگی میکند میگوید نگران اخراج اجباری خود و خانواده اش از پاکستان است. او میگوید زندگی متوسط در پاکستان ساختن و اگر به گونه اجباری به افغانستان بازگشتانده شوند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
دیلگیادی اکثر زیانو که چاپی چه
اونها مصرف بازداشت افغان ها هستند. چندین خشوان ما را بازداشت کردند. اینجا پول های ما بند است. پول مردم بالای ما است. کاروبار ما اینجا است. اگر با آنجا می رویم وضعیت خراب است. کاروبار نیست و اینجا هم ما را اذیت می کنند. باید یک راه حل برای ما پیدا شود.
تلاش کردیم درباره مشکلات بازگشت کنندگان و گزارش مشترک ملل متحد و بانک جهانی از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و حکومت طالبان هم بپرسیم، اما عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پیش از این خلیل الرحمن حقانی سرپرست این وزارت و دیگر مقام های طالبان ادعا کرده بودند که سهولت های لازم را برای آسایش زندگی مهاجران بازگشت کننده فراهم کردند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود که گفتگوها به هدف دستیابی به توافق آتش بس در غزه امروز نیز ادامه یابد. یک هیئت گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، دیروز به قاهره رسید. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
اسرائیل به مقامات اداره رئیس جمهور جو بایدن درباره طرح تخلیه غیر نظامیان فلسطینی پیش از آغاز عملیات احتمالی بر شهر رفح در جنوب غزه معلومات داده است. خبرگزاری از اسوسییتد پرس در این باره به نقل از مقامهای مطلع ایالات متحده امروز یکشنبه گزارش داد. این مقام ها از افشای نام هایشان خودداری کردند، زیرا اجازه نداشتند که درباره این موضوع گپ بزنند. به گفته آنها این طرح نظر حکومت ایالات متحده را درباره راه اندازی عملیات بر رفح تغییر نداده است. ایالات متحده به این نظر است که اجرای این عملیات زندگی شمار زیادی از غیر نظامیان فلسطینی بیگناه را با خطر روبرو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که با وجود هشدارهای رئیس جمهور بایدن و دیگر مقامات غربی عملیات نظامی را بر رفح راه‌اندازی خواهد کرد. اداره جو بایدن گفته است که اگر اسرائیل بدون یک طرح معتبر عملیات نظامی را انجام دهد، پیامدهای به اسرائیل خواهد داشت. حدود 1.5 میلیون فلسطینی از جنگ در دیگر مناطق غزه گریختند و به شهر رفح پناه بردند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که در حمله گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می دهد که در حملات اسرائیل بیش از 34,000 فلسطینی تا حال کشته و بیش از 78,000 تن دیگر زخمی شدند. تلاش های میانجی ها در قاهره مصر در خصوص برقراری آتش بس در غزه ادامه دارد. یک مقام حماس به روز شنبه گفت که مذاکرات بر سر آتش بس 40 روزه در غزه و آزادی گروگان های اسرائیلی به نتیجه به پایان رسید و گفتگوها امروز ادامه خواهد یافت. هیئت مذاکراتی گروه تندرو حماس برای گفتگو درباره آتش بس در غزه دیروز به قاهره رسید. یک مقام ارشد حماس گفته که این گروه تندرو با توافق آتش بس در غزه که شامل توقف جنگ نباشد موافقت نخواهد کرد. این مقام که از افشای نامش خودداری کرده در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس، صدر اعظم اسرائیل را متهم کرده که به دلایل شخصی مانع تلاش‌ها برای رسیدن به توافق آتش بس شده است. اما یک مقام ارشد اسرائیلی که نامش ذکر نشده به فرانس پرس گفته است که گروه حماس از شرطش برای پایان جنگ دست بر نمی دارد و همین از دستیابی به توافق صلح جلوگیری می کند.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. امروز پنجم ماه می مصادف است با روز جهانی قابله ها. این روز در حال فرامی رسد که شماری از قابله ها و دختران دانشجو که در این رشته در افغانستان درس می خوانند می گویند با مشکلات زیاد روبروند. از سوی دیگر برخی از زنان در مناطق دوردست افغانستان از نبود قابله ها در محلشان شاکی هند. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
همزمان با فرارسیدن پنجمی روز جهانی قابله ها، شماری از قابله ها می گویند که با مشکلات مختلف در عرصه کاریشان در افغانستان روبروند. زرفشان یکی از قابله ها در ولایت کندز به رادیو آزادی گفت کمبود کار، محدودیت های وضع شده و درآمد اندک از چالش های عمده در این بخشند.
کمبود کار است، یعنی که در قابله ها تو جای زیاد مهیا به کار نیست. دیگه مثلا جاهای دوردست از ناامنی ها اینا شکایت دارن، جایی که دور کار کردن نمیتونن بدون محرم، یا بعضی هاشون محرم دارن بعضی هاشون ندارن. دیگه جاهایی که کار میکنن مثلا یا ماشای درست برشان نمیتن. حالش خودم که مدت 10 سال میشه که من کار میکنم، شخصی ماینه خانه دارم تا که اگر واسطه ندارم فعلا در جای وظیفه دولتی کار کردن نمیتونم.
در همین حال برخی از دانشجویان دختر که مصروف فراگیری تحصیل در رشته قابلگی اند می گویند با آنکه در شرایط کنونی با مشکلات زیاد از جمله وضع محدودیت ها و مشکلات اقتصادی در پرداخت فیس مواجه اند، برای به دست آوردن سند و یافتن کار در این بخش بی باورند. یکی از آنان که در یک پوهنتون خصوصی در ولایت بامیان درس می‌خواند و نخواست از او در گزارش نام برده شود، به رادیو آزادی گفت
خوشبختانه ولایت بامیان یک بخش صحت باز است، بخش طبابت نرسینگ قابلگی. فعلا خود درس می‌خوانم اما نمی‌فهمم که از ما امتحان وزارت می‌گیره یا نمی‌گیره. تمام دخترایی که پارسال فارغ شده بود تا هنوز از اونها امتحان نگرفتم، تو خانه نشینم. نمی‌فهمم که از ما امتحان می‌گیره یا که بازم همین قسم خانه نشین میشه.
حکومت طالبان پس از وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در سال 2021، در اواخر سال 2022 دروازه‌های پوهنتون‌های دولتی و خصوصی را برای دختران بست. کار زنان را هم در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع کرده، اما شمار محدود از زنان در بخش صحت مصروف کارند و تحصیلات زنان و دختران در بخش قابلگی هم خارج از این محدودیت ها قرار دارد. در عین حال شمار از زنان در برخی مناطق دوردست افغانستان از کمبود قابله ها در محلاتشان شاکیند. آمنه باشنده منطقه میرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل در مورد به رادیو آزادی گفت
4 سال چه درسی کرده ایم، 3 تا طفل نقصان که اقتصاد ما به اندازه ضعیفه که نمیتونم خود پیش دکتر برسنیم. یک دکتر دوایی یک چیزی بده که تا طفل ضایع نشه.
از سوی هم سونیتا بهرام معالج امراض نسایی و ولادی در کشور با اشاره به اهمیت حیاتی حضور قابله ها میگوید که مشکلات در این بخش زیاد است و افغان با کمبود شدید دکتران زن و قابله روبرو است. او به رادیو آزادی گفت در کنار آن که پوهنتون‌های طبی برای دختران مسدود شده و تنها انستیتوت‌های قابلگی 2 ساله در افغانستان اجازه فعالیت دارند، در بخش آموزش‌های تئوری و عملی مشکلات وجود دارد.
افغانستان فعلا و خصوص در بخش‌های نرسینگ، قابلگی و دکترای نسایی و ولادی با بسیار کمبود مواجه هستند. خدا کنه که مقامات هم صدای ما را بشنوند، در صدد ازی شوند تا حل کند این چنین مشکلات. افغانستان بیشترین آمار مرگ میره در سطح آسیا دارند و اگری جلوگیری نشه بلندتر ارقامش از این ما باید در ذهنیت خود داشته باشیم.
تا به حال آمار تازه‌ای از میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان نشر نشده است، اما سازمان جهانی صحت WHO در گزارش سال 2023ش گفته بود که افغانستان در سال 2020 در ردیف 10 کشور با نرخ بلند مرگ و میر مادران و نوزادان قرار داشته و مجموع مرگ مادران و نوزادان در افغانستان 95 مورد در 1000 زایمان زنده ثبت شده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان همین کمک که میرسد به ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما امین اکنون شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. گزارش آخر این برنامه خبری. مادونا آوازخوان سرشناس آمریکایی در کنسرت رایگانش در برزیل بیش از 1.5 میلیون نفر را دور هم جمع کرد. صدها پلیس برای برقراری امنیت این کنسرت گماشته شده بودند. ازدحام مردم و گرمی هوا باعث شد تا شماری از اشتراک کنندگان به شفاخانه منتقل شوند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
سایل کوپاکابانا شهر ریو دی جنیرو در برزیل شنبه شب میزبان مادونا آوازخوان معروف آمریکایی و 1,600,000 بیننده او بود. بر اساس خبرگزاری رویترز این افراد از ساعتها حتی یک روز پیش به سایل کوپاکابانا از سر تا سر برزیل جمع شدند تا در کنسرت رایگان مادونا اشتراک کنند. مادونا 65 ساله آوازخوان معروف آمریکایی است که در میان مردم به خاطر آهنگهای معروف دهه 80ش شهرت دارد. پیش از آغاز کنسرت مادونا در سال کوپاکابانا تیم‌های اطفایه محل کنسرت را به خاطر گرمی زیاد آب پاشی کردند و آب آشامیدنی رایگان برای اشتراک کننده ها توزیع شد. این اقدامات پس از آن گرفته شد که سال گذشته در جریان کنسرت تایلر سویفت، یک آوازخوان معروف دیگر آمریکایی در برزیل، یک نوجوان به خاطر گرمی هوا جانش را از دست داد. حدود 3,000 پلیس هم برای برقراری امنیت این کنسرت گماشته شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که گرمی هوا و ازدحام مردم باعث شد تا شماری از اشتراک کننده ها که ارقامشان دقیق گفته نشده روحی شفاخانه ها شوند. مادونا برای بیش از 2.5 ساعت پیهم در استیج آهنگ خواند و از مردم برای اشتراک و انتظار در این کنسرت سپاسگزاری کرد. کنسرت شنبه در برزیل آخرین اجرای مادونا در سلسله کنسرت های پی در پی او بود که در 14 اکتبر 2023 از شهر لندن آغاز شد. علاقمندان مادونا برای کنسرت های دیگر او باید تکت می خریدن. اما کنسرت شنبه شبش به گونه رایگان در برزیل برگزار شد. مقام های برزیل گفتند که برای برگزاری کنسرت مادونا بیش از 3 میلیون دلار را مصرف کردند و آنها تخمین زدند که این کنسرت می تواند حدود 47 میلیون دلار به اقتصاد شهر ریو دی جنیرو، دومین بزرگترین شهر این کشور، بیاورد.
پیام ها و نظریات شما.
مسئله ایتوهدا و معلولین کرد. حالا اگه یا به نفرها خود می دادن، همین مردم ایتو دو سال فردن، مردم دواندن. همین مردم خودشان کسی نمور پیسه می دن از 15,000 روپه گرفتگی تا به 8,000-9,000. مردم هایی که از نفرهای خود زیانیست فردن از 2,000 گرفتگی ماهانه تا 3,000 روپه. ایرم که گفتن مردم هر روز بانک برو 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 برو، یک نفر یا نمیتن نامدن. ای خوبش از ظلم است، ای ظلم سریع، ای خلاف قانون است، ای عدالت نیست. ای عدالت بسو با کل مردم باید پیشه زیاد اکسان باشه. اگر ما اگر پیشه کم کردیم و پیشه کمش رو خوشما بتیم، هر روز مردم میره مسترد شده، میره میگم نامدن. امارات هم اگر میده بخش مردم بگه که ما دیگه زمانان هم میده، مگر نمیده مردم جا بته بگه بیشی مانه بکیم با دیگه مردم غیر مردم خود.
دولت طالبان برای حقوق متقاعدین نمیدهد. ما به کی عرض شکایت کنیم؟ ما به مشکلات اقتصادی دوچار هستیم. متقاعدین چطور کنیم؟ روزای سخت سپری بکنیم.
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان. تا هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلد خدا بلد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
مدیر متقاعد همین معاش تقاعد خود نگرفته، در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الی 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه، جوانی خود در این راه وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
پیام شما نظر شماست.